از تهران شبکه رادیویی نمایش در کنار شما بزرگواران هستیم، در حالی که رسیدیم به ساعت 15 میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم رادیو سریال رو که به سریال ترور خاموش میپردازیم. 19 قسمت رو تقدیم شما خواهیم کرد. به مدت 43 دقیقه شنونده این رادیو سریال باشید.
رادیو فیلم
ثروت‌های افسانه‌ای که از تولید و توزیع مواد مخدر به دست آمد موجب شد دو پدیده شوم نارکوتروریسم به معنای تروریسم مرتبط با مواد مخدر و نارکومافیا یعنی مافیای مواد مخدر در جهان پدیدار شود. پس از این بود که بعضی سرویس‌های اطلاعاتی دنیا به بهانه ردیابی تروریسم مبادرت به ایجاد شبکه‌های پوششی مواد مخدر کردند و طولی نکشید که از این پوشش برای کسب درآمد و ترور خاموش مخالفین خود بهره بردند. ترور خاموش. نویسنده کومان فاضلی، کارگردان احمد معظمی، موسیقی آرش بادپا، صدابردار حمید رضا یارندپور، تهیه کننده ابوالفضل سفری. بازیگران: سعید راد در نقش سعید صفائی، پریوش نظریه لیلا، سپیده خداوردی پونه، جلال فاطمی جلال، شایسته ایرانی نغمه، ستاره اسکندری مینا، پرویز فلاحپور مسعود، نازنین فراهانی پروانه، سمیرا حسینی نیلوفر، امیر محمد زند نوید، مهدخت مولایی فرزانه، رضا مولایی سروش، حمید عطایی مرتضا، هادی نوری رامین. قسمت 19 روز مهمانی فامیلی در باغ ویلای مسعود. لیلا به رعنا نزدیک می شود.
مامان جا چرا نمیسر میز؟
از صبح تو نمیدم چجوری به هم ریخته، نمیتونم چیزی بکنم.
بهانه نیار، چرا فامیل زشته؟ مسعودم ناراحت میشه.
قربونت برم، بهت گفتم که بیامم لب به چیزی نمیزنم. خیلی خوب باش، واسه اینکه بی احترامی نکرده باشم همون سوپیو که با خودم آوردم گرم کن بیار بخورم.
میام برات گرم.
همان موقع داخل حیات مسعود پای منقل ایستاده.
به به به، چه کبابی بخوریم امروز.
الهه با سینی سیخهای گوجه به پدر نزدیک میشود.
خواهش میکنم.
میمونی دیگه نه؟
من برای مهمونی دعوت شدم اومدم.
بجد مهمونی که بعد مهمونی میخوای بری؟
خونه خودم راحت ترم، میام بهتون سر میزنم.
اگر نگران کارتی میتونی برگردی کارخونه با حقوق بیشتر، سمت بالاتر.
من نگران کارم نیستم، کارم خیلی خوبه، حقوقم هم خیلی بیشتر از اون چیزیه که شما میتونید بهم بدید.
پس نگران چی هستی؟
اینکه این وضعیت ادامه پیدا میکنه یا نه.
معلومه ادامه این وضعیت بستگی به این داره که تو خونه پدرت باشی، تو کارخونه خودت هم کار کنی.
پیش شرطه؟
نه نه، پیش شرطی وجود نداره. بعضی موقع شرایط یه چیزایی رو به آدم تحمیل میکنه.
مثلا
این که خیلی امیدوار نباش طولانی مدت کارتو داشته باشی. این کاری که الان داری اون
منظورتون چیه؟
ببین هر کاری یه روزی شروع میشه یه موقعی هم تمام میشه. بعضی موقع پایانش خوشه، بعضی موقع هم ناخوش. مثل این آتیش، خودم روشنش کردم، خودم هم میتونم با این خاموشش کنم.
الهه بهت زده از حرفهای پدر بر میگردد و به داخل ویلا میرود. بعد از مهمانی لیلا و الهه بالای پله های طبقه دوم.
دیگه داری لج میکنی الهه جان.
نگفتم که دیگه نمیام، فقط بذار یکم بیشتر بهش فکر کن.
خب بشین تو اتاقت بهش فکر کن.
ماما
جونم
حالا قربونه برم، ببخشی میدونم ناراحت میشی، بهم یکم دیگه فرصت بده تا باورش کنم.
چی بگم برد غذا گذاشم راقب بزار ببر.
ماما گفتم که من غذا نمیخوام.
باید ببری.
مدتی بعد حیات خانه مسعود. الهه به مسعود نزدیک می شود.
خب مسعود جون زحمت کشیدی.
قربون دارم، خیلی لطف کردی، خوش اومدی. بازم از این کار رو بکنیم. قربونه حسن، بچه خوبی باش.
خوش گذشت. ممنون.
مسعود در را می بندد و جلوی الهه می ایستد.
اصرار نکنیم بابا، من حرفمو به شما گفتم.
باید با هم حرف بزنیم.
خب بگیم.
اینجا نمیشه، بریم اون بر.
مسعود الهه را به پشت ساختمان می برد.
از نوید چنیدم توی آشپزخونه کار میکنه. تهیه غذا منظورم نیست، از اون آشپزخونه هایی که غذای ناجور میدن دست جوانای مردم. شیشه، کراک، قرص، کوب، زهرمار، خاک بر سر من، لعنت به من.
مسعود از عصبانیت مشتی به ستون آهنی کنارش میکوبد.
این پرتوپلا رو نوید بهتون گفته؟
منم وقتی شنیدم دوست داشتم پرتوپلا باشه، اما متاسفانه نبود. واقعیته، خودتم میدونی. البته تو مقصر نیستی، تقصیر کار اصلی من احمقم. من بودم که بهت نزدیک نشدم، به درد دلات گوش نکردم، برات پدری نکردم. الانم دارم توبانش میدم. الهه تو درک نمی کنی وقتی یه پدری بفهمه دخترش داره مواد تولید میکنه چه حالی بهش دست میده. قلبم داره آتیش میگیره.
عشق در چشمان مسعود حلقه میزند. الهه سرش را پایین میاندازد و میرود، اما بعد از چند قدم در گوشه ای مینشیند. مسعود لبخندی میزند، اما به سرعت آن را پنهان میکند و اخم میکند.
حالا میخوام میخواین چیکار کنین؟
درباره من چی فکر کرده؟ خیال میکنی میدم دست پلیس؟ میدونم الان چند روز یه سرکار نمیده، اما شک دارم ببینی چرا.
گفتن چند روز کار تعطیله، ولی دلیلشو نگفتن.
باور کن من دیگه اون بابای سابق نیستم، اگر بودم خودم رو تو این مفصل نمیدافتم.
مخمسه؟
کارت برای همیشه تعطیل شده، بهتره به فکر یک کار درست حسابی باشی. بیا پیش خودم.
بابا بگو چی شد.
وقتی فهمیدم برای دوتا آدم هیچی ندار که فقط به فکر جیبشونن کار میکنی، تصمیم گرفتم ریششونو بزنم، همه ی بساطشونو فرستادم هوا. نگران نباش، من آدم کش نیستم. وقتی اونجا رو آتیش زدم هیچی توش نبود.
مسعود کنار الهه می نشیند.
با سوختن اونجا قطعا پلیس به تو می رسه. دوربین اون دوروبر زیاده، قیافت رو شناسایی کنن، رد تو می زنن، می رسن به خونت. خونه تو به اسم خودت اجاره کردی؟
آره.
نباید هیچ مدرکی از خودت به جا بذاری، باید بری هرچی فرمول جزوه هرچی که اونجا داری برداری بیاری اینجا. خودم هم باید میام، اینجوری خیالم راحت داره.
همان موقع مقر شهید کمال، سعید، مرتضی و جلال با هم صحبت میکنند.
خلاصه همه چی طبق فرمولای من پیش میرفته و به صورت آنلاین مراحل تحویل مواد، رد و بدل شدن پول و حتی عکس و سوابق افرادشون رو در اختیار من میذاشتن.
نتیجه این شد که نیکانوف اصلا به شفقتی ها شک نکرد.
حالا خوب پیش رفته؟
نه خیلی. مسعود صبوری با آتیش زدن این دو جا کیس رو از اون ریل خودش خارج کرده. به زحمت تونستیم نیم بنده دارش کنیم.
اونا خودشون سوژه، هر لحظه ممکنه کاری بکنن که همه برنامه‌تون رو به هم بزنه. اما مدیریت کیس پروانه دست خودتونه. یادتون باشه همیشه کیس نفوذ بهتر جواب میده.
به نظرم بهتره برای هدایت پروانه یه ایسکای خارجی ایجاد کنیم.
بد فکری نیست، میتونه با یه مشخصات دیگه توی کشور اروپایی مستقر شیم و پروانه رو از نزدیک روی هدف هدایت کنیم.
از الهه دختر صبوری چه خبر؟
بعد از فرار شفقتی ها مردده که بره خونه باباش و این که یه مسیر دیگه ای رو ادامه بده. اگه بره خونه خودش مجبوریم بازداشتش کنیم، چون هر کسی که با شفقتی ها بوده باید بازداشت بشه. در غیر این صورت مسعود صبوری شک میکنه.
بله، با اوضاع از اونی که از پیچیده تر میشه. اصلا معلوم نیست عکس العمل مادر و برادرش چی باشه.
وقتی مسعود صبوری آشپز درجه یک کنارش داشته باشه، انگیزش تقویت میشه برای تولید بیشتر. اینجوری امکان داره با استفان ارتباط بگیره در همانگ کاراش.
ممکن راست نگیره.
بهتون گفته بودم که ما بر اساس احتمالات بریم جلو. الان تنها راه حل اینه که الهه از بقیه قطع امید کنه و بدون تنها راه نجاتش اعتماد به پدرش.
حتما تو این شرایط با فلورا تماس میگیره.
ممکنه.
سعید به فکر فرو می رود. همان موقع باغ ویلای مسعود، الهه موبایل به دست در باغ قدم می زند. به فلورا زنگ میزند. همان موقع مقر شهید کمال. مرتضی پشت میکروفون مخصوص می رود و با فلورا صحبت می کند.
فلورا صدای منو داری؟
بله.
گوشی تو جواب نده.
چرا؟
بهت میگم.
دو تا ماشین پلیس خبر کن. به فلورا بگو بیرون نره. ما میایم اونجا.
الهه دوباره به فلورا زنگ می‌زند.
الهه باز داره زنگ می‌زنه. اتفاق جدیدی افتاده؟
گوشیت جواب نده، از خونم بیرون نرو. بیایم اونجا بهت میگیم. فهمیدی؟
بله متوجه شدم.
فلورا مستعجل روی مبل می‌نشیند. همان موقع باغ ویلای مسعود.
بایلر حرف زدم، راضی شد برگرده.
وای خدا شکر.
الان هم میریم وسایلش رو بریم بیاریم.
ممنون مسعود، ممنون واقعا.
گفتم که من همه چیز رو درست کنم. خسته
نباشین،
خسته نباشین. یه تاکسی واسه من خبر
میکنه. نه فاید چیه باگه من اینجا موردم. من در خدمتتون هستم. الان من میرم ماشین آماده میکنم، شما تشریف. من یعنی که ماشین منو قابل نداره.
شب باغ ویلای سروش در شمال. سروش در حیات باغ در چاله‌ای گرد و آجری که وسط آن آتشدان بزرگی قرار دارد و دور آن سکویی برای نشستن ساخته شده نشسته است. ظرف آبی که روی آتش گذاشته به جوش آمده و سروش به بخار آب خیره شده. مدتی بعد داخل ویلا.
بهشون بگین شما که بارو با همون کیفیت همیشگی سعی و سالن تحویل گرفتین. دیگه دروغمون واسه چیه؟ قصه کدومه؟ من که فیلمای آتیش گرفتن لابراتوار بارانداز براتون فرستادم. خب یه بار دیگه نگاه کنید. اگه عقلشون رو از دست دادن همچین کاری بکنن، اگه پلیس از کار ما خبر داشت، شک نکنید نه محموله به دست شما میرسید نه ما الان اینجا بودیم. مطمئنن عکسمون هم همه جا پخش کرده بودن، حتی چه میدونم آموزشگاهمون هم تاله گرفته بودن. مینا نظری نداره. تحلیل من اینه که چه میدونم دست یه رقیب دیوونه باید تو کار باشه. لابد ترس برش داشته که با حضور من کل بازار رو از دست میده. یه جوری خواسته ما رو از میدون بیرون کنه.
مینا در حیات پای آتش نشسته و چای می نوشد.
بله هیچ اینجا رو بلد نیست. بله بله مطمئنیم. در زمینم بگید که اینجا به اسم خودمون نیست.
سروش ارتباط را قطع می کند، به حیات و کنار آتش می آید و کنار مینا می نشیند.
حالم از بالا تکلیفی به هم می خوره. اصلا نمی فهم یعنی چی. از خونه که زدیم بیرون یه تصمیم خیلی جدی گرفتم. همه حرفا رو میشنوم، دو تا چهار تا میکنم، اما تصمیم آخر و نهایی رو خودم میگیرم. دیگه این احمقا به حرف هیچ کس گوش نمیدم. حتی این مردی که نیکانوف. من میرم بیرون، یکی دو ساعت دیگه برم گردم.
کجا؟
یه نقطه قرار برای فرات فرستادم، میرم ببینمش.
معلوم هست داری چه غلطی میکنی؟ تو واقعا تلفن کردی به اون یارو؟ نمیدونی بعد اون آتیش سوزی کوفتی هزار تا پلیس مثل مور و ملخ میریزن اونجا؟ و یه نمونه برداری کوچیک میتونه نشون بده که چه کوفتی اونجا تولید میشه؟ وقت تو تلفن میزنی اینقدر خر و نفهمی، باعث میشی که همشون بتونن ما رو پیدا بکنن، ما رو بشناسن.
اگه یه بار دیگه این صفاتی که لایق خودته به من بدی، من میدونم تو. من خوب میدونم دارم چی کار میکنم. بشین. تو بهتره همون ساکت باشی.
نینا که از رفتارش سروش شوکه شده سکوت میکند. پتویی که دورش پیچیده بود را با عصبانیت به گوشه‌ای پرت میکند. مدتی بعد بیرون خانه سروش.
آقا مرتضی، مرده با ماشین زد بیرون، چیکار کنیم؟
تعقیبش نکنیم، شک کنه به مشکل برمیخوریم. فقط حواستون به سیستم باشه که از منطقه بیرون نزنه. تمام تمرکزتونم رو ارتباط اونا با نیکانوف باشه و دستوری که بهشون میده.
باشه، خیالتون راحت.
مدتی بعد مکانی نامعلوم، نقطه ملاقات فرهاد و سروش. فرهاد با پژو پارس سفید رنگش در جاده روستایی و سبز پیش می آید و کمی عقبتر از ماشین سروش توقف می کند. پیاده می شود، با ترس و لرز به ماشین سروش نزدیک می شود. ماشین خالی است. به دنبال سروش می گردد که ضربه ای از پشت سر به او زده می شود و او را بیهوش و نقش زمین می کند. همان موقع مقر شهید کمال، مرتضی و علیرضا تصویر زنده ماشین مسعود را تماشا می کند.
بابا.
بله.
میشه قبل از این که بریم خونه من یه سر به فلورا بزنیم؟
فلورا چیه؟
دوست.
همان موقع داخل ماشین مسعود.
اون دوستایی که با اون آشغال کار میکردن از همون هاست؟
ولی من نگرانشم.
تو به زنگ بزن.
زنگ زدم، یا خاموشه یا جواب نمیده.
عزیزم اگه برای تله گذاشته باشن چی؟ گیر میافتی که.
نگرانشم بابا، اون تنهاست، هیچ کسو نداره.
خیلی خوب، تو با کجایی؟
رامی کجاست؟
رامی نمیدونم.
همون موقع نقطه ملاقات فرهاد و سروش. سروش فرهاد را دست بسته روی تلی از چوب گذاشته و روی او بنزین میریزد.
اگه نگی مرد که خواهیم کجاست، خودت باید جورشو بکشی. با هم همدستید نه؟
آمدت هم دست چیه؟ باور کنه همه شو دنبالش گشتن، تو شهرشون هم رفته، آب شده رفته زیر زمین. چرا این کارو باور میکنی آخه؟
لابراتوار آشپزخونه آتیش گرفت، دود شد رفت رو هوا.
آشپزخونه؟
آره. یعنی تو رفیقت با هم دستتون توی یه کاسه است، یعنی جفتتون تو زرد از آب در اومدی.
من یه اون نوچری تو کردم، هر کاری گفتی بکن کردم. دستم بدار.
فشور به فراد، آخری فرصتی که بهت میدم. فهمیدی؟
بله.
برمیگردیم روی تهران، از طریق همین خورده فروشایی که باشون کار میکنی یه جوری رد عمده فروشا رو میزنی. باید بفهمی رامین با کی رو هم ریخته. این رقیب من کیه؟ چرا این بلا رو سر من آورده؟ من دنبال اون بی همه چیز میگردم. حالیته؟
بله.
تو بازار میگردی مشابه جنسامونو پیدا میکنی.
آجه پاته.
فهمیدی؟
بله.
هر چقدر پول لازمه خرج میکنی، هر چقدر. فهمیدی؟
بله.
باید پیداشون کنی. حالیته؟
بله چش، خاک پاته.
فرهاد نفس راحتی میکشد و سروش عصبی راه میرود. همان موقع تهران مقابل خانه فلورا.
یک ساعت پیش پلیس ما دستگیرش کرد و گرفت.
الهه به سرعت و با عجله به سمت ماشین مسعود می‌دود.
همسرشون گفت همین یه ساعت پیش پلیس اومده دست من زده بردنش.
ریموت پارکینگ رو همراهت آوردی؟
بابا الان با این وضعیت میخوام بریم خونه من؟
من میدونم چجوری بریم تو تا متوجه تو نشم.
من اصلا چیز مهمی تو خونه ندارم آ.
تا به خونت نرسیدم هر مدرکی که نشون بده تو با اون آشپزخونه همکاری میکردی و نفر اول تولید بودی و باید بکشیم بیرون.
براتون دردسر نشه.
مهم نیست، باید بهت کمک بکنم. نمیتونم توی این موقعیت رو رها کنم که شانس بیاریم فقط به خونت نرسیده باشم.
مدتی بعد مقابل آپارتمان الهه، مسعود پنهانی وارد حیاط می شود و مقابل در آپارتمان می ایستد، اطرافش را می پاید و بعد در را باز می کند. وارد می شود و با الهه تماس می گیرد.
الهه بیا تو خبریس.
الهه بی سر و صدا و پنهانی از حیات رد می شود و وارد خانه می شود. معلوم است که وحشت کرده. الهه در را می بندد.
جزوه ها، هر چیزی که میتونه برای علیت مدرک باشه سریع جمع کن. بیا بجون، وقت نداره. بجون.
الهه به سرعت به سمت اتاقش میرود. مسعود به ساعتش نگاه میکند. کمی بعد الهه تمام وسایل مربوط به مواد مخدر را در یک چمدان و یک کارتون جلوی در گذاشته و از خانه خارج میشود. مدتی بعد خانه مسعود.
الهه قربونت بشم مادر، خوش اومدی عزیز دلم. نمیدون چه خوشحالم برگشتی مامان. برو بالا، برو وسایل رو داخل اتاق دلم میام کمکت میکنم.
مامان جون کجایی؟
داخل اتاقش من خودم الان میام.
راضی شدی عزیزم؟
مسعود دست درد نکنه، اصلا باورم نمیشه بچه‌م برگشته خونه.
وقتی صداقت باشه همه چی درست.
ممنون ممنونت، برم کمکش کنم.
الهه که سعی می کند وحشتش را پنهان کند، لرزان به سمت اتاقش می رود. حمید با کارتون و مسعود با چمدان الهه وارد خانه می شوند. مسعود جلوی آینه می رود. لبخندی موذیانه آرام آرام روی لبش ظاهر می شود. روز بعد سالن ملاقات زندان، نغمه سیاه پوش و عزادار که آگهی ترحیم نیلوفر را به شیشه چسبانده سرش را آرام آرام بلند می کند. فرشید شوکه شده و دستش را به طرف آگهی دراز کرده. اندوه نغمه کم کم تبدیل به خشم از فرشید می شود. آگهی را بر می دارد و با حرص به فرشید نگاه می کند و می رود. در آن طرف شیشه فرشید بهت زده سر جایش خشکش زده.